ساعت 28 شب است به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید. دیوان محاسبات ایران محمود احمدی نژاد را به جبران 4600 میلیارد تومان محکوم کرده است. رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید اگر آمریکا برجام را پاره کند، ایران آن را ریز ریز میکند. و دومین قاضی فدرال به عدم اجرای فرمان منع مسافرت اتباع 8 کشور به خاک آمریکا رأی داد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. شب بر شما خوش. من آرش حسنیا هستم و شما شنونده بخش خبری رادیو فردا در چهارشنبه 26 مهر 1396 هستید. به گفته یک نماینده مجلس، دیوان محاسبات پس از بررسی تخلفات نفتی دولت‌های نهم و دهم، محمود احمدی نژاد را به جبران مبلغ 4600 میلیارد تومان محکوم کرده است. غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس روز چهارشنبه به خبرگزاری خانه ملت گفت این گزارش را پیش از این دیوان محاسبات به کمیسیون مجلس فرستاده بود، اما اکنون به گفته او برای خاتمه دادن به بحث‌ها و تنویر افکار عمومی تمامی گزارش در دسترس عموم قرار می‌گیرد. بر اساس گزارش مفصل دیوان محاسبات که در خبرگزاری خانه ملت منتشر شده، رئیس جمهوری پیشین ایران محکوم به جبران مبلغ 4600 میلیارد تومان و انتقال آن به خزانه شده است. محمود احمدی نژاد و سایر مقام‌های دولت‌های نهم و دهم هنوز واکنشی به این گزارش ابراز نکردند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با حمله شدید به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت تا طرف مقابل برجام را پاره نکند ما آن را پاره نمی‌کنیم، اما اگر او برجام را پاره کرد ما آن را ریز ریز می‌کنیم. رهبر جمهوری اسلامی ایران همچنین با انتقاد از کشورهای اروپایی گفت اروپا باید در مقابل اقدامات عملی آنها بایستد و از ورود به مسائل دفاعی ما هم پرهیز کند. دونالد ترامپ جمعه گذشته با ارائه راهبرد جدید آمریکا در قبال ایران اعلام کرد پایبندی ایران به برجام را تایید نمی‌کند. او دو روز پیش نیز تأکید کرد لغو کامل برجام یکی از گزینه‌های پیش رو محسوب می‌شود. یک قاضی فدرال در ایالت مریلند آمریکا طی حکمی از اجرای فرمان منع مسافرت اتباع 8 کشور به خاک ایالات متحده جلوگیری به عمل آورد. قاضی تئودور چانگ قرار اولیه منع اجرای فرمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را در مورد افرادی صادر کرد که با افراد ساکن در ایالات متحده ارتباط خانوادگی دارند. پیشتر فرمان منع مسافرت اتباع 8 کشور پیش از آن که موعد اجرای آن فرا برسد به دستور یک قاضی فدرال در هاوایی نقض شد. دونالد ترامپ از زمان آغاز دوران ریاست جمهوریش تا کنون 3 بار فرمان منع مسافرت اتباع برخی کشورها را صادر کرده که هر بار با احکام برخی دادگاه‌ها از اجرای تمام یا بخشی از آن ممانعت به عمل آمده است. آخرین فرمان از این دست که ماه گذشته میلادی از جانب رئیس جمهوری آمریکا صادر شد، منع مسافرت اتباع کشورهای ایران، سوریه، یمن، کره شمالی، لیبی، چاد و سومالی و بسیاری از مقام‌های ونزوئلا به خاک ایالات متحده را شامل می‌شود. دولت آمریکا اعلام کرده است که این منع بر پایه ارزیابی وضعیت امنیتی هر کشور و خواست این کشورها برای سهیم کردن ایالات متحده در اطلاعات افرادی است که به آمریکا سفر می‌کنند. حیدر عبادی نخست وزیر عراق با اشاره به اینکه تمامی کرکوک در کنترل نیروهای دولتی است گفت همه پرسی موضوعی تمام شده است. آقای عبادی عصر سه‌شنبه در نشستی خبری گفت موضوع همه پرسی موضوعی تمام شده و به تاریخ پیوسته است. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق هم با تاکید بر اینکه همه پرسی امری بیهوده نبوده است گفت آنچه در کرکوک رخ داد نتیجه تصمیمات یک جانبه برخی افراد در درون یک جریان سیاسی بود. در پی سفارایی نیروهای ارتش عراق به همراه شبه نظامیان شیعی پیشمرگه ها از کرکوک و چند شهر دیگر عقب نشینی کرده و کنترل این مناطق به دست دولت مرکزی بغداد افتاد. با قتل کودکی 3 ساله توسط نامزد مادرش بار دیگر موضوع کودک آزاری در صدر خبرهای رسانه ها در ایران قرار گرفته است. دادستان گیلان اعلام کرده است که اهورا بر اثر آزار و اذیت جسمی و ضربه مغزی جان باخته و آثار سوختگی به وسیله سیگار بر بدنش مشاهده شده است. این خبر در حال انتشار یافته که در مهر ماه قاتل آتنا اصلانی دختر 7 ساله پارسابادی به دار آویخته شد و قرار است پنجشنبه 27 مهر ماه حکم اعدام قاتل ستایش قریشی 6 ساله نیز اجرا شود. همکارم رویا کریمی مجد در آغاز گفتگو با مهرداد درویشپور جامعه شناس ساکن سوئد از او پرسیده با توجه به فقدان آمار قابل اتکا در ایران آیا آمار جنایت علیه کودکان افزایش یافته یا فقط بر میزان انتشار اخبار این حوادث افزوده شده است؟ مهرداد درویشپور:
در جامعه ایران با توجه به اینکه ما شاهد بهبودی در موقعیت کودکان یا زنان نیستیم، به نظر میرسه که توجه رسانه‌ها به این مسئله از یک سو نقش داشته باشه، از سوی دیگر با توجه به اینکه تو جامعه ما با گسترش ناهنجاری یا محرومیت‌های جنسی گسترده، فشارهای اقتصادی، حاشیه‌نشینی، حتی نهادینه شدن خشونت توسط حکومت روبرو هستیم، بنابراین امکان این که بر اثر این توسعه ناهنجاری یا این خشونت‌های فزاینده افزایش پیدا کرده باشه به هیچ وجه کم نیست و فکر میکنم که میتونه عاملی در واقع آمیخته ای از هر دو باشه، یعنی هم افزایش تعداد این رفتارهای ناهنجار هم اطلاع رسانی بیشتر.
اما آقای درویشپور، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مسئولیت پیشگیری از وقوع جرم رو بر عهده داره، اما در مورد موضوع کودک‌آزاری ما می‌بینیم که علاوه بر این که در واقع بر اساس قوانین جمهوری اسلامی پدر در صورت به قتل رسوندن فرزندش مجازات نخواهد شد و فقط حداکثر به 10 سال زندان محکوم میشه، بلکه حتی قانون حمایت از حقوق کودک سال‌هاست که در دست بررسیه و اخیراً فقط چند بند از مواد اون در واقع به تصویب رسیده و به نظر میرسه که سیستم قضایی و قانونگذاری جمهوری اسلامی تلاشی برای متوقف کردن جرم انگاری موضوع کودک‌آزاری نداره. چرا این اراده وجود نداره؟
در تمام کشورهای غربی دموکراسی هرچی حقوق زنان و کودکان در اونها بالاتر باشه و ارزش‌های دموکراتیک نهادینه شده‌تر، ما شاهد فرایند متضاد هستیم. مجازاتشون کاهش پیدا می‌کنه، مجازات اعدام نیست، هفته ابدها کوتاه مدت‌تر میشه، در این حال که ما با فرایند تخفیف مجازات در حوزه‌های عمومی روبرو هستیم، مجازات خشونت و اجحاف علیه حقوق کودکان، خشونت علیه زنان، چه خشونت‌های جنسی چه خشونت فیزیکی، شدت بیشتری میگیره. این به این معنیه که جامعه در واقع داره پیام میده، سیگنال میده که گروه‌هایی که بیشتر آسیب پذیر هستن، قربانی این در واقع خشونت ها میشن، برای اینکه جامعه ازشون حمایت بکنه مجازات رو در اون مورد افزایش میده. حالا مورد ایران کاملا برعکسه. ما به دلایل بسیار کم ارزش و بی ارزش ممکنه یک فرد سالها به زندان بیفته یا سرش بالای دار بره، یعنی مجازات ها به طور عمومی اتفاقا در ایران بسیار سنگینه. درست مجازات علیه خشونت ها و جرایم که علیه کودکان و زنان هست کمترین میزان ممکن است. در واقع شدت فرهنگ مرد سالاری، پدر سالاری ضد ارزش‌های دموکراتیک در قوانین جامعه ایران بازتاب خودش رو از جمله در این نشون میده.
اما آقای درویشپور، چرا علی‌رغم تمام تلاش‌هایی که به نظر میرسه در جمهوری اسلامی برای مقابله با خشونت در حال وقوع هست، چه از سوی نهادهای مردمی و چه از سوی نهادهای حکومتی، ما هیچ تغییر چشمگیر امیدوارکننده‌ای نسبت به کاهش خشونت رو در ایران شاهد نیستیم؟
ببینید، در اینکه عطا این خشونت‌ها اینقدر شدتش بیشتر میشه و داره اصلا شکل‌های فجیع‌تری به خودش میگیره، من چهار دسته عامل رو بسیار مهم میدونم. یک بخشش وقتی حکومت در خیابون از مردم رو دار میزنه و دیگران رو دعوت میکنه تماشا کنن، جامعه به خشونت واکسینه میشه و بنابراین در استفاده از خشونت شدت عمل بیشتری حتی به خرج میده و این در شدت یافتن نوع خشونت ها هم و فجیع تر شدن هم نقش داره. یک ثانیاً این واقعیت که جامعه ایران روز به روز به لحاظ روانی داره بیمارتر میشه، ناهنجاری های اجتماعی به شدت گسترش یافته، افسردگی، پرخاشگری و بیماری های روانی، خود این گسترش ناهنجاری به هم فروپاشی اخلاق اجتماعی نقش مهمی داره در واقع در شدت یافتن خشونت ها و شنیع‌تر شدنش. سومین عامل که بسیار مهمه گسترش شکاف های طبقاتی، حاشیه‌نشینی و فقر، یعنی هم سطح آموزش، هم سطح بهداشت و هم سطح در واقع حتی امکانات مادی برای حمایت از کودکان، زنان و شهروندان رو بسیار پایین آورده و خود این یک عامل مهمی در گسترش این خشونت ها. یک عامل چهارمی هم که در این زمینه عمل میکنه خشونت های دیجیتالی، یعنی بسیاری از این شهروندان در واقع با توجه به اینکه فضای مجازی زمینه بسیاری از این در واقع خشونت‌های حتی جنسی علیه کودکان و زنان را ساده وصول تر کرده، این باعث میشه که شدت عمل این ماجرا بیشتر بشه، هرچه عامل در گسترش این خشونت‌ها نقش داره.
مهرداد درویشپور جامعه شناس ساکن سوئد بود در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد از گسترش خشونت‌ها علیه کودکان، به ویژه موضوع کودک آزاری می پرداخت. دادگاه رسیدگی به بمبگذاری در مرکز یهودیان بوینس آیرس در 23 سال پیش روز گذشته آغاز شد. در این پرونده 15 تن از مقامات پیشین آرژانتین از جمله وزیر خارجه وقت متهم به همکاری با ایران برای مخفی نگاه داشتن نقش جمهوری اسلامی ایران در این بمبگذاری هستند. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
دادگاه رسیدگی به پرونده بمبگذاری در مرکز فرهنگی یهودیان در بوئنوس آیرس که به پرونده آمیا معروف شده، با حضور هکتور تیمرمن، وزیر خارجه پیشین آرژانتین آغاز شد. آقای تیمرمن در این دادگاه از پاسخ به پرسش‌های قاضی کلودیو بونادیو خودداری کرد. وی در اظهاراتی کوتاه اتهام همکاری با دیگر متهمان پرونده در مخفی نگاه داشتن نقش ایران در این بمبگذاری را رد کرد. او همچنین اتهامات مطرح شده در این پرونده مبنی بر امضای تفاهم‌نامه‌ای با ایران برای مخفی نگاه داشتن نقش مقامات جمهوری اسلامی در بمبگذاری آمیا در قبال دریافت نفت از ایران را نیز رد کرد. بازجویان پرونده می‌گویند پیش از امضای تفاهم‌نامه در سال 2013 دولت وقت آرژانتین مذاکرات محرمانه‌ای را با مقامات ایرانی انجام داده بود و در حوالی سال 2012 هم هکتور تیمرمن به طور مخفیانه با علی اکبر صالحی وزیر خارجه وقت ایران در سوریه ملاقات کرده بود. دو وزیر خارجه همان سال در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک دیدار و گفتگو کردند که این نشست علنی منجر به صدور بیانیه‌ای مشترک شد. در این بیانیه دو طرف توافق کردند تا رسیدن به یک راه حل کامل در این زمینه به گفتگوها ادامه دهند. به گزارش خبرگزاری تلامه آرژانتین، آقای تیمرمن در جلسه دادگاه در روز سه‌شنبه پس از رد اتهامات مطرح شده علیه وی اظهارنامه 160 صفحه‌ای را به دادگاه تحویل داد. قرار است دادگاه بوئنوس آیرس به پرونده 15 تن از متهمان پرونده آمیا رسیدگی کند. قاضی دادگاه خانم کریستینا فرناندز دی کریشنر را نیز که بین سالهای 2007 تا 2015 رئیس جمهور آرژانتین بود برای بازجویی احضار کرده است. پرونده آمیا که 23 سال پیش گشوده شد تا کنون با تغییر دولتها، دادستانها و قضات پرونده و قتل یک دادستان معروف روبرو شده است. در سال 2015 جسد آلبرتو نیسمن دادستان پرونده آمیا در آپارتمانش پیدا شد. در آن زمان دادگاه جنایی مرگ وی را قتل عمد ارزیابی کرد. جسد نیسمن یک روز پیش از حضور او در کنگره آرژانتین برای شهادت علیه رئیس جمهور وقت آن کشور و ارائه مدارکی به کنگره پیدا شد. وی در تحقیقاتش به این نتیجه رسیده بود که کریستینا فرناندز رئیس جمهور وقت آرژانتین قصد داشت نقش احتمالی ایران در حمله به مرکز فرهنگی یهودیان در بوئنوس آیرس را لاپوشی کند. پس از مرگ نیسمن، پیگیری این پرونده به دادستان دیگری سپرده شد و گفته می شود دادگاه بوئنوس آیرس تا اواخر ماه جاری میلادی رسیدگی به این پرونده را پایان می دهد. هنوز معلوم نیست حکم نهایی متهمان پرونده آمیا در چه زمانی صادر خواهد شد. بمبگذاری در مرکز فرهنگی یهودیان در سال 1994 میلادی 23 سال پیش 86 کشته و 300 زخمی بر جای گذاشت. در آن زمان حزب الله لبنان به انجام این بمبگذاری و ایران به هدایت آن متهم شدند. از سال 2006 هم دادگاه‌های آرژانتینی خواستار استرداد 8 ایرانی و از جمله 5 مقام وقت ایران شده اند. ایران همواره دست داشتن در انفجار مرکز یهودیان بوئنوس آیرس و گزارش‌های مربوط به زد و بند با دولت وقت آرژانتین برای مخفی نگاه داشتن این موضوع در قبال صادرات نفت با آن کشور را بارها رد کرده است.
با شنیدن این گزارش جمشید زند به پایان بخش خبری رادیو فردا میرسیم، اما همیشه در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com خبری، تحلیلی، گزارشی یا گفتگویی برای خواندن، شنیدن یا حتی دیدن وجود داره. از جمله این که همکنونی که با شما صحبت میکنم گزارش دیوان محاسبات درباره تخلفات نفتی دوره دولت محمود احمدی نژاد خبری یک وبسایت ماست. سپاسگزارم که با ما همراه هستید.